القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن ورد حياتي قرآن.
سوره مبارکه حاقه آیه 25 صفحه 567.
وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ.
اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند میگوید ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمیدادند.
بسم الله علی قلبی و نفسی.
حجت الاسلام سید محمد آقامیری.
و اما من اوتیه کتابهو به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. روزگاری خواهد رسید که ما در پیشگاه حضرت حق قرار میگیریم و در میزان مقرر است تا به اعمال ما رسیدگی بشود. اون هنگامی که کتاب رو به دست راست ما بدهند و در پیشگاه الهی سربلند باشیم خوشا به اون حال، و اون لحظه ای که کتاب رو به دست چپ ما بدن بدا به اون حال که در پیشگاه حضرت حق شرمنده ایم، که برسید به این آیه فرمود خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، در حالی که چشمهاشون از شرم و وحشت به زیر افتاده. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، و پرده از ذلت و خاری اونها رو پوشونده. به اونها میگیم این همون روزیست که به شما وعده دادیم، توجه نکردید، در اعمالتون دقت نکردید. اگر دقت میکردید در اعمال و رفتار، امروز به اینجا نمیرسیدید که کتاب رو در دست چپ شما قرار بدن. یک نشانه ای از این است که طاعات شما، عبادات شما، رفتار شما در دنیا مقبول حضرت باری تعالی قرار نگرفت. یا در دنیا خاشع باشید، جز اون مؤمنونی که برای صفت اونها نقل کردن که خاشع هستند، یا تواضع کنید، یا روزگار شما رو به صورتی خواهد در آورد که البته اگر خدا شما رو دوست داشته باشه که سرهاتون به زیر خواهد شد و تواضع خواهید کرد و شما خاشع خواهید شد. اگر نه، خدا ما رو دوست نداشت، میگذاره تا عمر شما به سر بیاد، اون لحظه قیامت فرا برسه، خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، اون وقت چشمها رو از خجالت و شرم و وحشت به زیر میاندازید، پرده خفت و خاری شما رو فرا گرفته. پس در دنیا تواضع باشیم، به سیره انبیا و اولیا عمل کنیم که فرمود در اون روایت شریف ان من التواضع ان يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس. خب این که وارد جلسه شدید میخواید اول جلسه بشینید، نکنید این کار رو، در هر جا بود نشستید. خب این صفات و این اخلاق و این سنت تمام معرفت و تمام اولیا و مؤمنین بوده. و ان یسلم علی من یلقا، هر کی رو رسیدید سلام کردید، این خصلت خصلتی است که نبی مکرم اسلام به ما یاد دادن. این تواضع ما رو میرسونه، ما رو مؤدب میکنه به آداب الهی، ما رو در پیشگاه الهی خاضع قرار میده. و ان یترک المراء، اگر بحثی شد، جدلی شد، ما برای خودمون شخصیت خاصی در پیشگاه الهی قائل نیستیم، ما فقیرتر از اون هستیم که دیگران روی ما حساب میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
امروز 14 خرداد ماه سال روز رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، این مناسبت رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم.
مکتب امام یک بسته کامل است، یک مجموعه است، دارای ابعادی است. این ابعاد را باید با هم دید، با هم ملاحظه کرد. دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد معنویت است یعنی امام بزرگوار ما صرفاً با تکیه بر عوامل مادی، ظواهر مادی راه خود را پی نمی گرفت، اهل ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه و تذکر و خشوع و ذکر بود، به کمک الهی باور داشت، امید او به خدای متعال امید پایان ناپذیری بود و در بعد عقلانیت به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات در مکتب امام مورد ملاحظه بوده است که من نسبت به هر کدامی چند جمله‌ای عرض خواهم کرد. یک بعد سومی هم وجود دارد که اون هم مانند معنویت و عقلانیت از اسلام گرفته شده است. عقلانیت امام هم از اسلام است، معنویت هم معنویت اسلامی و قرآنی است. این بعد هم از متن قرآن و متن دین گرفته شده است و اون بعد عدالت است. اینها را باید با هم دید. تکیه بر روی یکی از این ابعاد، بی توجه به ابعاد دیگر، جامعه را به راه خطا می کشاند، به انحراف می برد. این مجموعه، این بسته کامل میراث فکری و معنوی امام است. خود امام بزرگوار هم در رفتارش هم مراقب عقلانیت بود، هم مراقب معنویت بود، هم با همه وجود متوجه به بعد عدالت بود.
مراسم بزرگداشت سال روز رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه امروز ساعت 7:30 در حرم مطهر برگزار میشه و به صورت همزمان و مستقیم از رادیو گفتگو هم پخش خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، به دقایق پایانی بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. از ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان بودیم. ضمن خداحافظی از حضور همه شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه گفتگوی روز. آخرین برنامه این بخش با عنوان گفتگوی روز به مدت 50 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع 30 سال زعامت و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. فرا رسیدن 30 سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی داریم به 30 سال رهبری و زعامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
شب 14 خرداد خبرگان از سراسر ایران به تهران می آیند تا وظیفه تاریخی و خطیری را به انجام برسانند. انتخاب فردی که بتواند سنگینی بار این مسئولیت را به دوش کشد به جانشینی امام خمینی.
باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کنیم.
یکی از موضوعاتی که خبرگان رهبری به آن پرداختند بحث شورایی شدن رهبری. این موضوع به رأی گذاشته شد.
44 فرستادن فردی تصویب شد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی پرده از رازی برمی‌دارد.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر فهمده‌ها خدمت امام بودیم. امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا نداری آقای خامنه‌ای؟ ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هست.
از دانش شنونده در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی داریم به 30 سال رهبری و زعامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور آیت الله محمد حسن اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت. جناب اختری سلام بر شما، سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. مندم بسیار ممنون متشکرم از اینکه این فرصت را دادید که در این برنامه شما در برنامه رادیو گفتگو شرکت کنم. و لازم میدانم که ابتدا سالگرد ارتحال جانسوز و جانگداز رهبر بزرگ و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس الله نفسه زکیه را به همه شنوندگان عزیز و محترم تسلیت عرض کنم و همچنین خاطره 15 خرداد سال 42 تسلیت عرض کنم و یاد شهدای عزیز و بزرگواری که در اون تاریخ از سال 42 با خون خودشان زمین ساز گسترش انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی شدند و این همه برکات و خیراتی که از نظام جمهوری اسلامی برای ملت ما بوده، این همه اون شهدای بزرگ حق بزرگی را در این زمینه دارند. ما ضمن گرامی داشته یاد و خاطر آنها برای آنها از پیشگاه خداوند متعال آرزوی علو و درجات داریم که خداوند رحمت و مغفرت خودش را با آنها بیش از پیش عنایت بفرمایید.
انشاءالله خیلی متشکرم. آقای اختری، برای ورود به بحث، سوالی که از جناب علی دارم، خب حضرت امام یک نظامی رو شکل دادن مبتنی بر ولایت فقیه و یک تفاوت شاخص و ویژه این نظام با سایر نظام‌های سیاسی داشت. نظام ولایت فقیه که در ابتدا خود ایشون در رأس اون قرار داشتن و بعد هم فقیه دیگری انتخاب شد از طرف مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله عظمی خامنه ای، این نظام چه برتری نسبت به سایر نظام‌های سیاسی داره؟
نظام ولایت فقیه یک نظامی است بر اساس و پایه شریعت مقدس اسلام، بر اساس وحی و دستورات خداوند متعال که بیان گویای آن قرآن کریم و احادیث و فرمایشات پیامبر بزرگ اسلام حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است. همین که این نظام از نظر بنا و زیربنا و اساس و ریشه وابسته و به سلام نشأت گرفته از وحی و دستورات خداوند و شریعت اسلام هست، این بزرگترین امتیازی است که نسبت به نظام‌های دیگر در دنیا داره. نظام‌هایی که چه قبل سابقا در دنیا بوده، چه نظام‌هایی که امروز در دنیا برقرار هست، این نظام‌ها اکثرا و یا به طور کامل میشه گفت همه اینها مبتنی بر اندیشه و افکار افراد و انسان و اینها بر اساس قدرت و بر اساس به اصطلاح قوت گرفتن یک گروه یا یک جهت یا یک شخص آمدن بر جامعه حاکم شدند و آمدن یک حکومت اینجوری را تنظیم کردند. حتی نسبت به این حکومت‌هایی که به عنوان حکومت‌های مردمی و دموکراسی است در دنیا، ما شاهدش هستیم که الان بسیاری از اینها فقط اسمی از این عنوان دموکراسی را با خودشان حمل کنند و الا واقعا اون دموکراسی که همه مردم به عنوان مردم درش نقش داشته باشند نیست. در مرام نظام اسلامی، نظام مبتنی بر دینه، مبتنی بر وحیه، مبتنی بر شریعته. یعنی همون طوری که خداوند متعال که خالق این بشر و این مخلوقات خودش بوده، برای این مخلوقات خدا آمده یه نظامی قرار داده. نظامی که خدا قرار داده این بوده که در میان مخلوقات خودش، از مخلوقات خودش یکی به عنوان خلیفه و جانشین و به معنای دیگر نماینده انتخاب کرده که با مردم کار کنه. و این صریح آیه شریفه قرآنه که خداوند می‌فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین میخوام خلیفه قرار بدم، جانشین قرار بدم، نائب مناب خودم قرار بدم. پس این خلافت حضرت آدم علیه السلام مبتنی بر جعل و انتصاب و قرار دادن و اختیار خداوند متعاله. لذا ما ائمه به پیامبران خدا را میگیم که خداوند میگه ان استفیتکم یا استفیتک، خدا میگه من تو را انتخاب کردم، برگزیدم. خب پس خدا بر میگزینه، جانشین تعیین میکنه و این میاد در میان مخلوقاتش حکم میکنه، برنامه اجرا میکنه، دستورات خدا را اجرا میکنه و همین اینها به اصطلاح سلسله وجود مقدس پیامبران وجود حاکمان از دستور خدا هستند که بر اساس دستورات خدا عمل میکنند. مقابل اینها حکومت طاغوته یا حکومت شیطان به شیطان طرفداران شیطانه که نه در مقابل الرحمانند، در مقابل حق هستند. و اینها بشمن به تعبیر ما، تعبیر قرآنی میشه طاغوت. ولذا خدا میگه اجتنبوا طاغوت، از طاغوت اجتناب کنید و بیایید زیر نظر و حکم خداوند متعال، که میگه خداوند حکم میکنه بین ما که ما چه جونه باشیم. خب این در انتخاب پیامبر بزرگ اسلام، حاکمیت پیامبر بزرگ اسلام هم همین بوده. بعد از او خداوند متعال خلفای را قرار داده که این خلفا ائمه اطهار علیهم السلام این راه را تداوم بخشیدن. اینها ولی هستن خداوند متعال، اولیا خداوند اینها را قرار داده، هم جانشینن هم اولیا، هم به اصطلاح نماینده خداوند متعال که در تعبیر قرآنی میگیم حجت خدا هستن. خب این در زمانیش که خود ائمه اطهار حضور دارن. بعد از حضور ائمه اطهار، خب مثلا در زمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت حکومت تشکیل داد بر اساس من ولایتی که داشت و اختیاراتی که داشت، حکومت خودش تشکیل داد. البته مشکلاتی برای ایجاد کردن. بعدن ائمه دیگه در زمانش این حکومت تشکیل نشد، ولی حاکمیت اونها، ولایت اونها، حجت اینها در روی زمین همچنان حاکم بود. به قابل اصلا قابل به اصطلاح اقتصاب اینها هم نیست که کسی بتونه باز بداره اینها را. میام در زمان غیبت، در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خب از زمان غیبت حضرت ابتدا در حدود 80 و چند سال حضرت میاد نمایندگان خاص برای خودش قرار میده. بعد از اون نمایندگان عام قرار داده که ما به اینها میگیم مراجع و علمایی که خدا از سوی خداوند متعال این ولایت را دارند. این پس این نظام ما بر اساس این ولایتی است که این ولایت از علما و مراجع بر اساس فرموده امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و ائمه اطهار، اینها نمایندگی عمومی دارند از سوی امام و وابسته به امام هستند و این ولایتشون وابسته به قرآن کریم ان جاعل فی الناس خلیفه، نجال فی الارض خلیفه، که از به اون بستگی پیدا میکنه. خب این لذا این نظام نظامی است که از اساس و بنیانش و اون اشراف و ولایت و حاکمیتش متصل و به ارتباط پیدا میکنه با ولایت ائمه اطهار علیه السلام، امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف به طور ویژه، و بعد پیامبر و بعد خداوند متعال. پس این ولایت ولایتی است از سوی خدا ایجاد شده، خدا قرار داده. نظام میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این خدا میاد این سلسله را اینجوری قرار داده. این یه تفاوت. تفاوت دیگری که وجود داره اینه که بر اساس همین ایده و نظریه قرآنی، دستورات و قوانین در این نظام بر اساس قرآنه، یعنی بر اساس احکام شرع مقدس اسلامه. خداوند متعالیه برنامه‌هایی را به عنوان برنامه حتمی، چه در اونایی که گفته انجام ندید، چه در اونایی که گفته انجام بدید که میشه واجب و حرام، در برنامه‌های قابل به اصطلاح انعطاف می توانیم بهش بگیم مستحب و مکروه، در اعمال مختلف درش وجود داره. یک به اصطلاح فضایی را خداوند قرار داده، و یا می توانیم بگیم یک جایگاهی را هم خداوند قرار داده که در اونجا دستور مستقیم خدا نداده، واگذار کرده به ما و به عقلانیت ما. ولذا در نظام جمهوری اسلامی الان هم اینجوریه که تمام قوانین باید در مرحله اول منطبق با آیه و آیات شریفی قرآن باشه و بعد باید منطبق بر اساس قانون اساسی باشه که تعیین شده که میزانش اینم فرق دیگری که در این نظام نسبت به نظام‌های دیگه وجود داره. اما در این حال در این نظام که این جور خداوند قرار داده و فقیه جامع شرائط به عنوان ولی به عنوان حجت خدا که حضرت به اون روایتی که معروف است فرمود انا حجت الله علیهم و هم حجتی علیکم، که فرمود که من حجت خدا بر این فقها هستم و اینا حجت من بر شما هستن، این حجت را برای ما قرار داده. در نظامی که امام خمینی قدس الله نفسه زکیه در بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی او را مطرح کردن و بعد اجرایش هم کردن، اینه که در این نظام آمدن در این حالی که این حدود اختیاراتی که خدا قرار داده برای رهبر وجود داره، برای ولی فقیه وجود داره برای او، اما در این حال او آمده یک مقدار از اختیارات خودش را به مردم واگذار کرده. لذا این نظام جمهوری اسلامی تفاوتی که با اون داره اینه که در این حالی که مبتنی بر آیات شریفه و شرع مقدس اسلام هست، اما در این حال او را آمده در خیلی از مسائل دیگر مرتبط با آرای مردم هم کرده، یعنی همون دموکراسی را که به اصطلاح باید اونا داشته باشند، حالا گفتیم ندارن خیلی جاها، اما در اسلام ده شده که این حق مردمی را به مردم بدند. ولذا این هم از نظر مردم سالاری دینی درش وجود داره، هم شرایط دینی را داره. و در این حالی که تعیین قوه مجریه، رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور، تعیین قوه مقننه، تعیین قوه قضائیه، رؤساش البته اون زیر مجموعه هاشون خود اختیاراتی هست که بهشون داده میشه، اینها دست ولی فقیه. اما در این حال ولی فقیه این اختیار آمده به مردم داده که مردم بیان نمایندگان مجلس انتخاب کنن، نمایندگان مجلس میان تو مجلس، اینا خودشون انتخاب میکنن، این رئیس را ولی فقیه قبول میکنه، مردم میان رئیس جمهور را خودشان انتخاب میکنن و ولی فقیه میاد این رئیس جمهور را تنفیذ میکنه، یعنی هم از ناحیه خودش هم از ناحیه مردم، از دو طرف رئیس جمهور. در قوه قضایی هم باز اینجوره. لذا ما در این نظام هم تمام اون جوانب جهات مردم سالاری و به اصطلاح دموکراسی عامه‌ای که در کشورهایی که مطرح وجود داره به اضافه مبتنی بودن بر شرع مقدس اسلام، یعنی نمیاییم بگیم که هر چی مردم گفتن درسته، میگیم نه، مردم بیان در چارچوب دستورات خدا و شریعت مقدس نظر بدن، نه دستور عامه شان.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یه که فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. واقعا از ته دل میخواستم که نشه. من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم. اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه که تکلیف